आज व्यू 360 में हालिया सर्वे के मुताबिक दो तिहाई अमरीकी गजा में जंगबंदी चाहते हैं। अमरीका से हजारों मील दूर जारी इसराइल हमास तनाजा अमरीका में अवामी राय को कैसे मुतासर कर रहा है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता हफ्ते कराए गए अमरीकी रायामा के एक जायजे के मुताबिक अमरीकी आवाम में इसराइल की गजा में जंग के लिए हिमायत में कमी आई है, लेकिन अभी तक ज्यादातर अमरीकी हमास को मौजूदा जंग का जिम्मेदार समझते हैं। खबरसा इदारे रॉयटर्स और तहकीकी इदारे इप्सॉस के 13 और 14 नवंबर को कराए गए मुश्तरका सर्वे के मुताबिक 32% अमरीकी समझते हैं कि अमरीका को इसराइल की हिमायत करनी चाहिए। हमास के हमले के सिर्फ 5 दिन बाद ऐसे ही एक सर्वे में इसराइल के लिए अमरीकी सपोर्ट के हामी अमरीकियों की तादाद 41% थी। हालिया सर्वे के मुताबिक अब 39% अमरीकी चाहते हैं कि अमरीका इस तनाजे में एक गैर जानबदार सालिस का किरदार अदा करे। गुज़िश्ता माह ऐसे लोगों की शरह 27% थी। इसके अलावा सर्वे में तकरीबन 68% अमरीकियों ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि इसराइल को जंगबंदी का ऐलान करके मुज़ाकरात करने चाहिए। क्या अमरीकी आवाम की राय में तब्दीली का अक्स किसी तरह अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी में भी नजर आएगा? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इसराइल में मौजूद वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस के रहमान बोनेरी, जो इस वक्त जेरूसलम से हमारे साथ हैं। रहमान, जंग से मुतालिक क्या अपडेट है आपके पास? इसराइल की तरफ से शिफा अस्पताल पर रेड के बाद की क्या सूरत हाल है?
हमला किया गया है वो एक इंडोनेशियन अस्पताल पर किया गया है जिसमें 12 लोग मारे गए हैं, जिसकी इंडोनेशिया ने बहुत ज़्यादा मजम्मत की है। अलबत्ता इसराइल ने इसकी अभी तक कोई तायद नहीं की है। अलशिफा अस्पताल में आपने बात की तो वहाँ अब भी इसराइली अफवाज मौजूद है और वो तलाशी की जो अमल है उसको जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानब असद गजा जनूबी में भी हमले किए गए हैं कल, और अभी तक 50 से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं। इसराइली अफवाज का कहना है कि वहाँ पर हमास के लोग छुपे हुए थे, पनाह ले रखी थी, जबकि हमास इस बात को रद्द करता है और कहते हैं कि वहाँ पर हमास के लोग मौजूद नहीं थे बल्कि अवामी मकामात पर हमले किए गए हैं। तो आज हमास में गजा में शमाली गजा है जिसमें अलशफा अस्पताल का मुहासरा किया गया था और अफवाज अंदर चले गए थे, उसका पांचवा दिन है और अभी तक इसराइली अफवाज वहाँ पर मौजूद है।
तो किस हद तक ह्यूमैनिटेरियन इमदाद जो है वो पहुंचना शुरू हुई है जंग के मुतासरीन तक? रहमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं जानना ये चाह रहा था।
गया है।
जी
मैं आपकी आवाज आ रही है मुझे। तो मैं ये कह रहा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन काफले हैं वो वहां चलते हैं रफा के रास्ते से, मगर कुछ अस्पतालों तक उनका पहुंचना मुश्किल हो रहा है। क्यों?
रहमान बुनेरी से हमारा रब्ता दोबारा से हम करने की कोशिश करेंगे अगर प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें मौका मिलता है, लेकिन इस वक्त रहमान हमें जो बता रहे थे कि जंग अभी तक जारी है और जिस तरह का सिलसिला शिफा अस्पताल की रेड के बाद वहां पे बनता नजर आता है उसके मुताबिक अभी भी इसराइली फोर्सेज जो हैं वो उसका मुहासरा किए हुए हैं। ओशा अक्वामे मुत्तहिदा का एक ऐसा इदारा है जिसका काम दुनिया भर में बहरानों और हंगामी सूरतेहाल में इंसानी जानों के ज़िया को रोकना है। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जंग के आगाज़ के बाद से फ़लस्तीनियों पर यहूदी आबादकारों के हमलों में इजाफा हुआ है। मगरबी किनारे के जनूबी हिस्से में एक दर्जन से ज़्यादा देहात तबाह हो चुके हैं, किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया गया है और 1,000 से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
मलबे का एक ढेर, कुछ जाती अशिया और तबाहशुदा फर्नीचर। दो हफ्ते पहले तक अलमगफरा के गल्ला वानों की बरादरी में ये दो फलस्तीनी खानदानों का घर हुआ करता था। यहाँ रहने वालों के मुताबिक एक दिन यहूदी आबादकार जो आसपास रहते हैं बंदूकों से मुसल्ला ट्रक और एक बुलडोजर लेकर पहुंचे और मिनटों में सब खत्म हो गया।
पहला हमला उन घरों पर था فوجیوں کی وردیوں میں ملبوس آبادکاروں نے دھاوا بول دیا اور ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیا. ہم نے فوجیوں کو ایسا کرتے کبھی نہیں دیکھا اور اس سے پہلے ہمیں انتباہی خط ملا تھا, لیکن اس بار آبادکار فوجی کپڑوں میں صرف اندر آ گئے اور سب کچھ تباہ کر دیا.
محمود کا کہنا ہے کہ ان کا خاندان صدیوں سے ہیبرون کی پہاڑیوں میں آباد ہے اور اس زمین پر بھیڑیں اور گائے چراتا اور زیتون کاشت کرتا آیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بستیاں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کی وجہ سے حمام دے کا کہنا ہے کہ اب دھمکیوں اور تشدد کے باعث حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں.
میں ذلت محسوس کرتا ہوں, اس طرح دبائے جانے پر مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے اور انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ یہودیوں کی طرف سے نہیں, کیونکہ یہ یہودی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں. یہ ان صہیونیوں کی طرف سے ہے جو دنیا کے ہر کونے سے آتے ہیں.
اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اوچا کے مطابق 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے کم از کم 15 دیہات تباہ ہو چکے ہیں اور 1,000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اسرائیلی حکومت کے پریس آفس اور اسرائیلی افواج نے فلسطینی کسانوں کے خلاف یہودی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے. گزشتہ ہفتوں میں اسرائیلی حکومت نے سرحدی علاقوں اور مغربی کنارے کی بستیوں میں رہنے والے شہریوں میں ہزاروں رائفلیں اور ہینڈ گنز کی تقسیم شروع کی ہے.
ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں, یہ آتشی اسلحہ بانٹ رہے ہیں, یہ جان بچا سکتا ہے. ہر رائفل ہر پستول جو ہم لائسنس کے اجراء کے ساتھ دے رہے ہیں ایک خاندان کو بچا سکتا ہے, ایک رہائشی عمارت بچا سکتا ہے. میں اسرائیل کے شہریوں سے کہتا ہوں کہ جاؤ اپنے آپ کو مسلح کرو.
رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بدوؤں کی اس گاؤں میں جن کی یہودی آبادی کے ساتھ مشترکہ باڑ ہے, حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ انہیں آبادکاروں کی طرف سے علاقہ چھوڑنے کی دھمکی دی گئی ہے اور وہ ایک طرح کے محاصرے میں رہ رہے ہیں.
2 ہفتے پہلے آبادکاروں کے مسلح گروہ یہاں آئے تھے اور حقیقتاً انتہائی بہیمانہ انداز میں اس کمیونٹی پر حملہ کیا. انہوں نے تمام نوجوانوں کو جو کہ برادری کا 10واں حصہ ہیں حراست میں لیا اور ہم سے انتہائی پرتشدد طریقے سے پوچھ گچھ شروع کر دی جو ہم نے صرف آج تک دہشت گردوں سے ہوتے دیکھی ہے.
یہاں لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے ان کا ہمسائے میں رہنے والے آبادکاروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اسرائیلی پولیس کو بلاتے تھے, لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آ رہا. جان بیشاد کے ساتھ صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
مغربی کنارے کے تاریخی شہر بیت لحم میں بڑے مسیحی فرقوں کے گرجا گھروں نے غزہ میں جاری جنگ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس سال کرسمس کی تمام تقریبات منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ فلسطینی شہر حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کے طور پر مانا جاتا ہے. اس بار یہاں صرف مذہبی تقریبات منعقد ہوں گی.
بیت لحم اس سال سنسان ہوگا. اس فلسطینی شہر کو مسیحی برادری یسوع مسیح کی جائے پیدائش کے طور پر قابل احترام سمجھتی ہے, لیکن یہاں کوئی تقریبات نہیں ہوں گی, نہ روشنیاں, نہ آتش بازی اور نہ ہی کرسمس ٹری. یہاں کے 3 اہم مسیحی فرقوں یونانی آرتھوڈاکس, آرمینیائی اور کیتھولکس نے صرف مذہبی تقریبات منعقد کرنے پر اتفاق کیا ہے.
یہ سال بالکل مختلف ہوگا, کوئی روشنی نہیں ہوگی, کرسمس ٹری نہیں لگایا جائے گا. ہم ان لوگوں کا ماتم کریں گے جنہیں غزہ میں قتل کیا جا رہا ہے. یہاں غم کا گہرا ماحول ہے اور تمام کلیساؤں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں صرف کرسمس کی مذہبی سروسز ہوں گی.
7 اکتوبر کو حماس کے عسکریت پسندوں کے اسرائیل پر اچانک حملے کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کیا. اب تک 12,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 240 کو یرغمال بنا کر غزہ لے جایا گیا ہے. غزہ کی پٹی کا انتظام امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم حماس چلا رہی ہے. دنیا بھر میں کرسمس کی اہم ترین تقریبات میں سے ایک کا انعقاد بیت لحم شہر کرتا ہے. ہر سال اسے ہزاروں چراغوں سے روشن کیا جاتا ہے اور مقدس سرزمین سمجھے جانے والے بیت لحم میں کرسمس کے سب سے بڑے درختوں میں سے ایک سجتا ہے. 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے بیت لحم کے گرجا گھروں میں صرف مقامی افراد عبادت کے لیے جا سکتے ہیں. سیاح اور زائرین جا چکے ہیں, جس سے شہر کی معیشت متاثر ہو رہی ہے, جو سیاحوں پر انحصار کرتی ہے. خدر حسین جیسے دکاندار متفق ہیں کہ یہ سوگ کا موقع ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کرسمس ٹری تک کا نہ لگایا جانا کچھ غیر ضروری رد عمل ہے.
میں ایک مسلمان ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سال درخت نہ لگانے کا یہ صحیح فیصلہ ہے. یہ روایت ہے جسے ہم صدیوں سے نبھا رہے ہیں. یہ ایک علامت ہے جو ہمیں متحد کرتی ہے. میں مانتا ہوں کہ اسے روشن نہیں کرنا چاہیے, لیکن کرسمس ٹری وہاں موجود ہونا چاہیے.
بیتلہم میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے بہت غمگین کرسمس ہوگی، نہ صرف اس لیے کہ یہاں کسی قسم کا جشن نہیں منایا جائے گا، بلکہ اس لیے بھی کہ وہ غزہ میں جاری کارروائیوں پر بہت دکھی ہیں۔ اگرچہ یہاں زیادہ تر افراد مسیحی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ فلسطینی بھی ہیں اور وہ غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں، بم دھماکوں اور جنگ سے بہت دکھی ہیں۔
ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کی سب سے اہم بات یسوع کی پیدائش اور دعائیں ہیں۔ تہوار تو اضافی چیز ہے، اگر انہوں نے اسے منسوخ کر دیا تو ٹھیک ہے، ہم اداس ہیں، ہمارے بچے اداس ہیں کیونکہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز اب بھی یہی ہے۔
چرچ آف دی نیٹیویٹی کو کرسمس کے لیے بند نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کے مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ ایک انتہائی افسردہ کرسمس ہوگی، لیکن تمام گرجا گھروں میں کرسمس سروسز معمول کے مطابق کی جائیں گی۔ یان بوشاد کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
حماس اسرائیل جنگ میں ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، اس جنگ سے متاثر ہونے والوں میں امریکی شہریوں کے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ آئیے آپ کو کچھ ایسے ہی لوگوں سے ملواتے ہیں جن کے رشتہ دار اور دوست اس جنگ سے متاثر ہوئے ہیں۔
حماس نے 7 اکتوبر کو جن 240 افراد کو یرغمال بنایا تھا، ان میں اسرائیلی ڈیفینس فورسز میں خدمات سر انجام دینے والے امریکی شہری عمر نیوٹیرا بھی شامل تھے۔ صدمے سے بے حال نیوٹیرا کے والدین، جو نیو یارک میں رہتے ہیں، اس صورتحال میں خود کو سنبھال رہے ہیں۔
یہ ناقابل تصور ہے، درست، اور یہ ہماری حقیقت بن چکی ہے۔ یہ مہینہ 3 ماہ طویل محسوس ہوتا تھا اور پھر لگتا ہے جیسے یہ کل ہی ہوا ہو۔
غیر یقینی کی صورتحال جس میں ہم اور دیگر 240 خاندان رہ رہے ہیں ناقابل برداشت ہے۔
اس خاندان کو امید ہے کہ صدر جو بائیڈن، جنہوں نے زوم کے ذریعے ان سے بات کی تھی، ان کے بیٹے کی واپسی کو ممکن بنا سکتے ہیں۔
پہلے تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ہمیں 10 سے 15 منٹ دیں گے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزارا اور واقعی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خود اپنے اور اپنی حکومت کے پورے عزم کا اظہار کیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا، یہ ان کی اولین ترجیح ہے۔
نیو یارک کے علاقے میں دیگر افراد بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ نیو جرزی میں مقیم ایک فلسطینی امریکی وکیل اور کاروباری شخصیت سمی شبان کا خیال ہے کہ حالیہ ہفتوں میں غزہ پر اسرائیلی گولہ باری میں ان کے خاندان کے کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
تو یہ میرے چچا محمد ہیں جو مر چکے ہیں، یہ ان کی بیوی ہے، یہ ان کا پورا خاندان ہے، یہ میرا کزن عبداللہ محمد ہے۔ اس تصویر میں ہر کوئی اب مر چکا ہے، تو میں نے مجموعی طور پر خاندان کے 17 اراکین کو کھو دیا ہے۔
سمی شبان کا خیال ہے کہ یہ لڑائی کئی سالوں تک چلے گی۔
ان کے ہر طرف موت موجود ہے، تباہی ہے، اور اسے سمجھنا ناممکن ہے۔ آج جو ہو رہا ہے، ہم اس کا اثر 10, 20, 30 سالوں تک محسوس کریں گے۔
ریاست انڈیانا میں یونیورسٹی آف نوٹرڈم سے منسلک پروفیسر لیزا شرچ کا خیال ہے کہ دہائیوں سے جاری اس تنازع کے سیاسی حل کا امکان موجود ہے۔
یہ اسرائیل کے مفاد میں ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس بحران اور خوفناک دور کے بعد ایک نیا آغاز ہو، اسرائیل اور فلسطین کے تعلقات ایک نئے نظریے پر استوار ہوں، اور ہم غزہ میں بچوں کی ایک نسل کو غصے میں پروان نہ چڑھنے دیں۔ یہ غصہ 7 اکتوبر کے جنگی جرائم پر مشتمل ڈراؤنے خواب میں بدل گیا، جسے کسی بھی طور درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سب کی جیت ایک سیاسی حل ہے جو اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے حقیقی سلامتی اور حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔
دریں اسنا امریکہ میں موجود عزیز خبریں دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ایرن رینن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
شو کے آغاز میں ہم اسرائیل حماس جنگ پر امریکی رائے عامہ کے ایک پول کے نتائج پر بات کر رہے تھے۔ بہت سے امریکی نہ صرف اس تنازع کے بارے میں بہت حساس ہیں، بلکہ کئی پلیٹ فارمز اور مظاہروں کی شکل میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں اسلاموفوبیا اور یہود مخالف واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ مسلمان اور یہودی دونوں کمیونٹیز کے خلاف حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی ایک نمایاں تنظیم، کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز یا کیئر کے مطابق، اسے 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے 4 نومبر تک امریکہ میں فلسطینیوں اور عرب شہریوں کے خلاف تعصب پر مبنی واقعات کی 1283 شکایات موصول ہوئیں۔ گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں ایسے واقعات میں یہ 216% اضافہ ہے۔ دوسری طرف امریکی یہودیوں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم اینٹی ڈیفیمیشن لیگ یا اے ڈی ایل نے 7 اکتوبر سے 7 نومبر کے عرصے میں یہودیوں پر حملوں، جائیدادوں کو نقصان پہنچانے اور ہیرسمنٹ جیسے 832 واقعات ریکارڈ کیے. گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران پیش آنے والے واقعات کی نسبت اب ان میں 316% اضافہ ہوا ہے. ان واقعات کی اکثریت پرتشدد نہیں تھی، لیکن کم از کم 2 حالیہ اموات کو اس تنازع سے جوڑا گیا ہے. امریکی محکمہ انصاف نے اس صورتحال کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ان بڑھتے ہوئے واقعات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. دنیا بھر کی طرح امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے حق میں کئی مظاہرے ہوئے ہیں. کچھ جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف ایسے امریکیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، لیکن دوسری طرف اسلاموفوبیا اور یہود مخالف سرگرمیوں میں اضافہ بھی ہوا ہے. اس وقت وائس آف امریکہ کے مسعود فریور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مسعود، اسرائیل حماس جنگ کی وجہ سے امریکہ میں اسلاموفوبیا اور یہود مخالف حملوں کا بڑھنا، سیکیورٹی ادارے انہیں کتنا سیریس خطرہ سمجھ رہے ہیں؟ مسعود، کین یو ہیئر می؟ مسعود فریور سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان سے جسٹس ڈپارٹمنٹ کور کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں وہ یہاں پہ کور کرتے ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر اس وقت جو اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹک اٹیکس امریکہ میں جو بڑے ہیں، دونوں کیئر کی طرف سے بھی رپورٹ کیے گئے ہیں اور اے ڈی ایل کی طرف سے بھی رپورٹ کیے گئے ہیں، تو ان واقعات کے بعد امریکی محکمہ انصاف یا باقی امریکی جو ایجنسیاں ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں اور کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ اس پورے اینٹی سیمیٹک اور اسلاموفوبک ماحول میں جو اس وقت بنا ہے، اس سے آن ورڈس جو سلسلہ بن سکتا ہے وہ شاید اگلے اس سال اور اگلے سال جو ہونے والے انتخابات ہیں، کچھ ریاستوں میں اس وقت انتخابات جاری ہیں اور اس کے بعد جو اگلے سال پریزیڈینشیل الیکشن ہے اس پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے. کس حد تک مسلم ووٹ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا اور وہ کس طرح سے کس طرف جائے گا، کس طرف شفٹ ہوگا، وہ ایک کافی بڑا کوشچن مارک ہے. اس حوالے سے اگر ہم کچھ کی اسٹیٹس کا جائزہ لیں جن میں مسلمس جو ہیں وہ ہیں، تو شاید تھوڑی تعداد میں، لیکن اس میں ایک جو بہت ڈفرنس بڑا بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ کہ اگر اس کا جو مارجن ہے وہ بھی اتنا ہی کم ہے کہ دونوں سٹیٹس میں، کسی بھی سٹیٹ میں فار ایگزامپل کوئی بھی اس میں جیت سکتا ہے. مسعود اس وقت دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسعود، تھینکس فار جوائننگ اس. دی رائز آف اسلاموفوبیا اینڈ اینٹی سیمیٹک اٹیکس ان امریکہ ڈیو ٹو دی اسرائیل حماس وار، ہاؤ سیریس دس تھریٹ از ایز پر دی سیکیورٹی ایجنسیز؟
Well, thank you for having me on the show. But the security agencies are taking this very seriously. There's great anxiety, deal of anxiety on the part of the security agencies. The Department of Homeland Security recently put out a public safety announcement saying that they're closely monitoring the situation and asking people to be on the alert. The FBI director went and further saying that the FBI is concerned that some extremists in the country, both domestic and homegrown, those inspired by jihadists, could take matters into their own hands and commit massive acts of violence. But fortunately, we haven't seen those types of attacks and massacres that we thought Jewish synagogue and Islamic mosque in recent years. But that's a concern that the current state of hate and violence could spiral out of control and unfortunately could lead to something a lot worse than we have seen so far.
مسعود کہہ رہے تھے کہ تھریٹ جو ہے، جب خطرات کی ہم بات کر رہے ہیں اور یو ایس ایجنسیز کی طرف سے، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے کافی اس کو سیریس بتایا جا رہا ہے. ایف بی آئی نے خاص طور پہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ جو ہوم گرون ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ایکسٹریمسٹ ہو سکتے ہیں رادر، وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں مسجدوں پہ اٹیکس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف یہودی عبادت گاہوں پہ اٹیکس کے بھی خطرات موجود ہیں، لیکن ابھی تک خوش قسمتی سے ایسے کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں. So if this conflict continues, is there a concern that these hate incidents may increase?
It's interesting. That's exactly a question I ask of a number of both Jewish and Muslim advocacy groups as recently as just a few days ago. And all told me that they are greatly concerned that things could get out of control One expert told me that this phase of Islamophobia and anti-Semitism could have a far more violent and long-lasting life than we have seen in the past. So there is concern that we could continue to see an increase in the number of incidents that we have not seen the end of it.
مسعود کا کہنا ہے کہ یہی سوال انہوں نے جو ہے ایڈوکیسی گروپس جو ہیں مسلمانوں کے اور یہودیوں کے ان کے سامنے بھی رکھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح سے اس وقت سچویشن سامنے ہے اور اگر اسی طرح سے کنٹینیو ہوتا ہے تو ان اٹیکس کے یا اس طرح کی وائلنس کے یا اس طرح کے ہیٹ کرائمس جو ہیں ان کے بڑھنے کا خطرہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ سب سے زیادہ کنسرننگ ہے ایکسپرٹس کے لیے بھی. مسعود, ہاؤ ڈو ایکسپرٹس سی دا انکریز ان اٹیکس اگینسٹ جیوز اینڈ مسلم کمیونٹیز ان امیرکا ڈیو ٹو Israel-Hamas war? How concerned
both
they are?
Both the communities have been deeply impacted. They are hurting. There's a great deal of anxiety, fear, and even anger in both communities. And that can be a potentially violent mix that could burst into the open. If you talk to community leaders, both on the Jewish and the Muslim side, they will tell you that they have not seen anything like this in a generation, decades. This is something that happened once every other generation. In recent years, the number of Islamophobia and anti-Semitic attacks has proven to have a short shelf life. But this time around, we're concerned that this could continue.
مسعود کا کہنا ہے کہ کنسرنز ہیں, اس پہ خدشات ہیں, اس کے بعد تحفظات لوگ ڈیفینیٹلی لیڈران کے ایکسپرٹس کے ہیں اس حوالے سے, اور خاص طور پہ جو جیوش لیڈرز ہیں یا مسلم لیڈرز ہیں دونوں سائڈ پہ, ان کا کہنا یہ ہے کہ جنریشنز میں, نسلوں میں انہوں نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی, اور یہ شاید ایک آدھ نسل میں ایک دفعہ ہوتا ہے. جو اس وقت ہو رہا ہے وہ سب سے اور بڑھتا جا رہا ہے, جس طرح سے یہ سب سے زیادہ کاز آف کنسرن ہے اس وقت لیڈران کے لیے, مسلم لیڈران کے لیے, اور اسلاموفوبیا اور اینٹی اسلامیٹک, یہود مخالف ہو یا اسلاموفوبیا ہو, دونوں طرف جو ہے یہ کنسرن اپنی طرف موجود ہے, اپنی جگہ موجود ہے, اور اس کے بڑھنے کے خدشات بھی جو ہیں اس سے لیڈران, مسلم لیڈران اور کمیونٹی لیڈران, مسلم اور یہودی دونوں کنسرنڈ ہیں. So those student groups who were actually demonstrating in support of Palestinians have been suspended in several top American universities and colleges. Brown and MIT have taken action against many students. But these actions are being criticized that they are against freedom of expression. What are the challenges to these educational institutions, these universities are dealing with this kind of issue?
Well, that's a very good question. I think the conflict has put the universities and colleges in this country in a very tough spot. They have had to tread very carefully and try to strike a balance between students' freedom of expression and speech and the university's obligation to create safe environments for their students. Most universities have condemned the violence, but also have express their commitment to freedom of expression. In terms of the suppression of Muslim students' right to assemble and protest, it's interesting, violations of free speech and expression were the top number of reports that CARE, the Council on American-Islamic Relations, received. There's a great deal of concern about them, that some students are being prevented from protesting. But it's not limited to the Muslim side. The Jewish students have also expressed similar
concerns. So that's a cause of concern for the educational institutions. مسعود ہمیں بتا رہے تھے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں یہاں پہ, ان کے لیے یہ بہت بڑا کنسرن ہے, اور اس وقت جو ہے وہ چیلنج بھی ہے ان کے لیے, اس لحاظ سے کہ جو اسٹوڈنٹس کی فریڈم آف اسپیچ ہے اور جو ایکسپریشن کی ان کو ایک رائٹ ملتا ہے, اس حوالے سے اگر وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو وہ سیفٹی بھی جو ہے گیج کرنا یونیورسٹیز کا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا کام ہے, اگر وہ یہ نہیں کر پاتے تو وہ ان کے لیے بڑا چیلنج ہے. اور اس کے علاوہ سیفٹی اور رائٹ آف اسپیچ جو ہے, اسمبلی جو ہے, وہ بھی ایک کنسرن ہے. بہت شکریہ مسعود آپ کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک هاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا پرانځي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک هاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه ٹھیک هاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانځي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
روایت امروز.
روایت امروز.
سلام به بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز، ممنون که با ما هستین و امیدوار هستم در طول برنامه شنونده و بیننده برنامه ما باقی بمانین. موضوع برنامه ای ساعت را به روز جهانی کودکان اختصاص دادیم. امروز روز جهانی کودکان است و به مناسبت این روز نظری خواهیم افکن بر وضعیت اطفال و کودکان در افغانستان و آنچه در آن کشور در برابر کودکان جریان داره. مهمان برنامه ما محترم آقای نجیب الله زدران ببرکزی هستند که رئیس سابق بخش حقوق کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بودند و حال منیس فعال حقوق کودکان فعالیت میکنند. آقای ببرکزی، ممنون که وقت خود را در اختیار برنامه ما قرار دادید. سلامت باشین آقای ببرکزی. امروز از روز جهانی اطفال در حال در سرتاسر جهان تجلیل و بزرگ داشت به عمل میه که کودکان افغانستان به نوعی در لابلای مصائب و مشکلات بسیار بزرگتری که در او کشور البته به نظر جهان جریان داره، که از مشکلات مثل کمبود مواد غذایی و قحطی آغاز تا موضوع حقوق زناست در حاشیه قرار گرفتن. البته افغانستان از ابتدا هم یعنی قبل از سقوط حکومت و دست طالبا کشور مساعد و مناسب برای اطفال نبود. مشکلات مثل کار شاقه، سربازگیری از کودکان، کار کودکان در مزارع کوکنار جریان داشت و حالی وضعیت دشوارتر و بدتر شده و مشکلات مثل ازدواج‌های اجباری به خصوص در قبال دخترها به خاطر وضعیت بد اقتصاد، به خاطر عدم موجودیت مکاتب و مراکز آموزشی در سرتاسر افغانستان رو به افزایش. شما وضعیت کودکان را در سایه حکومت داری طالبان در طول دو سال اخیر در افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر خانم زلزی. من سلام به شما عرض میکنم برای شنوندگان محترم رادیو شما و در این زمان همین روز بین المللی کنونچون حقوق هست برای اطفال محروم که از همه حقوق حقیق خود محروم هستند. برای گروپ های آسیب پذیر که بیشتر از 23 گروپ آسیب پذیر در افغانستان زندگی میکنند و با نهایت دشواری های زیر فقر قرار دارند. در خانواده هایشان در روی اطفال که اتا چیز را بنان روز اطفال هم نمیشناسن مبارک میگم و این روز است که باید مسئولین عمومی مطابق کمو موال از این کنونسین همین 29 اقرار که دو سند معتبر بین المللی برای اطفال است، با وجود از سندهای دیگه هم بوده ولی مشخص برای اطفال است. برای والدین اطفال هم که توجه بکنن به اطفال یادآور بشن. باید عرض کنم که شما گفتین سالهای گذشته چیز بنام استراتژی ملی مبارزه با اطفال که در معرض خطر از وجود داشت، این معنی که این استراتژی یعنی سر و کار داشت با 23 نوی گروپ آسیب پذیر که شما هم چند تایشان نام بردن، کارهای شاقه و بیدار شده و عودت کننده و اطفال دارای مالیت و اطفال دارای مالیت ذهنی و مهاجر و عودت کننده و کسایی که متخلف از قانون هستند، به این نام ها اطفال هم وجود داشت و به این زمان کارهای شاخه هم بوده. ولی قسمی که در رسانه ها و مطبعات هم بشنویم در قسمی که بیشتر از 28 یا 29 میلیون متکی به کمک های بشر دوستانه بین المللی باشند، به این معنی است که یک حق طفل که اگر نرسو میشه مسلسل حقوق دیگه هم است که ده ها حق دیگهش مطابق اونو مسانده هست که حق تعلیم و تربیهش نقص میشه، حق به اصطلاح مسئولیت اجتماعیش نقص میشه، حق صحتش نقص میشه و امثال از اینا. وضعیت اطفال در افغانستان وضعیت که بسیار نگران کننده است. اطفال میبینیم که در جاده ها نهایت با دشواری ها به خاطر یک لقمنان به اصطلاح روز شام میکنن. وضعیتی است که کاملا متاثر کننده و متاثر کننده است، هرچند که اشاره هم شما داشتیم سالای گذشته هم چندان وضعیت خوب نبوده، ولی حداقل تعداد اطفال کارگر کم بوده، حداقل ازدواج زیر چنه که نهایت از مجبوریت به اصطلاح اطفال قربانی از این میشن، خانواده های بسیار فقیر، خانواده های بسیار که قدرت اقتصادیشون بسیار پایین است، اونا رو میارن که بعد به اصطلاح اطفال زیر خرد زیر سنه که دختر باشن عروسی بکنن. برحال وضعیت اطفال در افغانستان نگران کننده است و مصابی چراغ سرخ اگر مسئولین که در افغانستان هستن برای ازی توجه نکنن وضعیت هم بحرانی میشه. تیزا به تو تلقی بکنم که تنها نگه کردن اطفال یتیم و بیترپرست در پرورشگاه ها و یا اطفال که تخلف کردن در مراکز حمایتی اطفال یا در مرکز اصلاح و تربیت دیگه همین دو گروه آسیب پذیر است که ما بر ارزوی از این جای داریم، در حالی که 23 نوع گروه آسیب پذیر هر کدامش از خود کارهای زیاده داره. در آخرین روزهای حکومت گذشته در نظام جمهوری سالهای زیاده برای استراتژی حمایت از اطفال کار شده بود، به قانون حمایتی اطفال کار شده بود که باید این قانون مزایایش روی دست بگیریم که در او باز
بله. خب طوری که شما و همگی ناظر حضواسین در طول دو سال گذشته حکومت طالبان متاسفانه از ظرفیت کافی در عرصه رسیدگی تقریبا به هیچ امور برخوردار نیست، بحران اقتصادی جریان داره، بحران مالی جریان داره و توجه جهان به خاطر محدودیت های روزافزون طالبان بر زنا که مسدود شدن مراکز آموزشی است، ممنوع سازیشان از کار، حتی بیرون رفتن از خانه و پارک و اماکن عمومی است، توجه بیشتر روی حقوق زنان متمرکز است. به نظر شما وضعیت کنونی اطفال و به خصوص واقعیت دیگه ای که محدودیت دسترسی به معلومات در افغانستان وجود داره، سانسورشیپ طالبان بر مطبوعات بی نهایت قوی است، با امکان از اینکه واقعیت های در جریان در جامعه و خصوص وقت ما از صحبت از حقوق اطفال میکنیم بتونه به بیرون از افغانستان تبارز پیدا کنه بسیار اندک است. به نظر شما تا چه حد وضعیت کودکان در حال حاضر وخیمتر شده در مقایسه با دو سال گذشته و به نظر شما عدم تمرکز جهان، چرا که علاوه بر افغانستان تلاش های دیگه هم در جهان جریان داره، ما شاهد جنگ روسیه و اوکراین هستیم، ما شاهد تنش میان اسرائیل و گروه حماس هستیم و جهان به نوع دستش پر است از رسیدگی به این معضلات دیگه جهانی، بنابراین این کودکانی که در حاشیه قرار گرفتن تا چه حد به نظر شما وضعیت از اینا در این دو سال وخیم شده و آیا ظرفیت حکومت طالبان ظرفیت از این داره که حتی اگر بخواه به وضعیت ای کودکان رسیدگی کنه یا خیر؟
بله، ما باید عرض کنم که همی خود اول برای شما بگم که سر همی 29 یا 20 نومبر که امروز است، روز بین المللی حقوق اطفال، چرا این 20 نومبر اینا انتخاب کردم که 29 اطفال میشن؟ 20 نومبر 1959 اولین اعلامیه جهانی حقوق کودک رو که در اصل دارد و 20 نومبر 1979 یم کنونسیون حقوق طفل است که ماده مختلف داره، الزامی است. با وجودی که سندهای معتبر بین المللی دیگه هم بودن مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، چرا جهان شیشتن که یک سند خاص را برای اطفال بسازن؟ سه دلیل داشت. دلیل اول از این است که باید یک کنونسیون مشخص برای اطفال باشه که اون اطفال به سه دلیل نگاه کنن، به خاطر که اطفال آینده ساز کشور خود هستن، به خاطر که اطفال آسیب پذیر هستند در قحطی، زلزله، مهاجرت ها، جنگ و سیلاب ها، در همه حالت اول اطفال صدمه می دیدن و اطفال محتاج توانسال ها اطفال هستند، صدر و مادر گرفته و معلم و مکتب و مدرس و اینا. به این خاطر این کنونسیون ساخته شد و کشورها را الزامی ساخت. حال شما عرض کنم که یک اصل از این کنونسیون مطابق سوال شما اصل جهانی اجتماعی است، به اصطلاح یونیورسال است. اگر کشورهایی که مثلا نمیتونن کار زیاده را برای اطفال بکنن، نهادهای دیگه بین المللی مثل یونیسف، مثل سیو چلدرن، مثل آی سی یا امو اطفال که در معرض خطر است، چلدرن ات ریسک، میگن اینا باید با کار شوند. اصل همشمولی از این است که صدای اطفال را بلند بکنن. اما قسمی که شما گفتن مطبوعات مصروف چیزهای دیگه است، ولی یک مقدار مسئله اطفال در افغانستان هم سیاسی کردن به اطلاعی تو گروگان گرفتن دنیایی را، در حالی که مطابق یعنی اصل همشمول بودنی، یعنی کنونسیون حقوق طفل همشمول در همه جا قابل تطبیق است. یکی از کشورهای مثلا اداره محترم یونیسف که کشورهای بین المللی نهادهای خیریه از سال اکدار این را می کنند سیر به چه را می کنند از سالهای زیاد را کار کردند. اینا باید به اصطلاح کمک بکنند نهادهایی که داخل افغانستان هست کمک بکنند مسئولینی که در افغانستان هست اونا را بگویند که این مثلا مسئله بسیار بحرانی است و اگه حالا برش توجه نشه به اصطلاح مشکلات زیاد دیگه هم پیشروی خواهد بود. یعنی این به اصطلاح بگویند که حال مسئله رسمی شناختن اگر اطفال قربانی شود تو فکر بود که 29 میلیون نفر اطفال است که هر خانواده بین 5 تا 7 نفر اطفال دارند. این مسئله به کجا میره؟ به مساوی خط سرخ است که برای دولت هیچ رسیدگی که نمی دارند. عرض کنم دیگه که در افغانستان وزارت کار امور اجتماعی سابق یک نامزدگان رو شهدا و معلولین رو میتونه واسط کردن. این وزارت از عهده یک قدر بار کلان برآمده نمیتونه. یک مطابق احصایه‌ای که موجود است 57.3% نفوس افغانستان که اگر قرار باشه 35 میلیون باشه این افراد زیر 3 اجرات سال یعنی از روز اول تولد به اطلاع تا پایین تر از اجرات سال در حدود 10 میلیون طفل است به اطلاع. یک وزارت کار امور اجتماعی و معینیت که داره هرگز رسیدگی کلام میتونه. ما در شما عرض کنم که پاک قانون حمایه‌ای از اطفال چای اکت تو میده این قانون مطابق که اونمون ریکومندیشن های راپور کنوانسیون حقوق طفل که افغانستان به سازمان ملل متحد داده بود به اساس ازی ساخته شده که اونا پیشنهاد دادن که برادر یک معینیت وزارت کار امور اجتماعی کافی نیست برای مسائل عمومی اطفال. شما باید یک قانون جامع اطفال بسازیم که اونمون قانون حمایوی اطفال در این قانون سید مسائل اطفال به 13 وزارت خانه اصلاح مستقیم تسلیم دادن و 5 یا 4 نهاد مستقل ملی و بین المللی عمل اینان سیدی تدبیر او وقت همه وظایف هر اداره به عهده داشت. وزارت صحت عامه چی میکرد، پلیس چی میکرد، با وجودی که قوانین مشخص 6 قوانین در اطفال بود در 21 قوانین ضمنی هم مسائل اطفال بود. یعنی به یک نحوه به اصطلاح کار زیاد بر اطفال شده بود که به اصطلاح در مسترخط اجندای حکومت بعضن بود. ولی حال متاسفانه که شما از وضعیت گفتین که من برای شما یک مثال بتم از امیال افغانستان که سندهای بین المللی مثلا کنوانسیون حقوق طفل یا سیدا این سندها را به رسمیت نمیشناسه یا قبول هم نداره قوانین شرعی است و در قوانین شرعی منظور قوانین اساسی که باز بریک داون کنه به اصطلاح قوانین دیگه مشخص برای مسائل حمایتی از اطفال و سیدا وجود نداره. حالا من پرسان کنم بر اساس کدام چیز شما مثلا مسائل اطفال بهبود میبخشید؟ به او خاطر سید ظرفیت ازی اگر راپور کنوانسیون حقوق اطفال نادتن امیال احسایه ندارن که مثلا چقدر ماین زنده که اطفال تهدید میکنه افغانستان وجود داره. اینال سر مرگمیر مادران در یک روز چقدر هم این مارتل کریچ یا مرگمیر مادران است تمام ازی شخصفا را سر بکنیتا میخواه باز باید ما بر ازی 5 سال کار بکنین و باز راپور را بتونین که باز کمک های مشخص را برای بهبود اطفال و کشوران مختص کنن. به این خاطر کار زیاده به همه عرصه ها و همه شاخص های که هست چون 50 شاخص هم زیاده در آبطه به اطفال. ولی ما میبینیم که در بغل نانبایی ها گدایی میکنند در موترسی های هست در مزرعه هست در کشتر این مواد مخدر هست مثلا در رفوف میوهای مسلح پایین تر از اطفال دیده شده و امثال از اینا. این ظرفیت زیر مسئولین که در افغانستان هست مسئولین امارات اسلامی اگه تو بنگره که ما فقط چند پرورشگاه داریم که 12,000 نفر در این زندگی میکنه دختر پسر و چند مرکز حمایه مرکز اصلاح و تربیت اطفال داریم کار زیاده است. شما ما برای شما مثال بگم امیال یک طفلی که من پرانده باشه مثلا 12 ساله باشه و یک پای از این قطع باشه خدای نخواسته شما کدام خدمات را به سخت نفر افغانستان دارن که برای اعضای مصنوعی ازی که در هر 6 ماه باید پای از این چند شد پای پلاستیکی به این بندازیم همین خدمات در کجا هست؟ یک صلیب سرخ بود که من میخوام این کار را میکنم و یکم سرمناش بود که من میخوام ورکشاپ های زید یک دو ولایت محدود بوده تو هم سال از اینا یعنی ظرفیتی که دولت بتونه مطابق کنوانسیون حقوق طفل مطابق سندهایی که وزارت خارجی افغانستان امضا کرده بود و منظم راپور میداد از موضوعات مختلف حمایتی اطفال همین حالا خود همین کنوانسیون ایلو از 183 و 128 بدترین نوع کار اطفال انا تدبیق از این به کجا هست؟ این از خود شاخت گپا داشته که هر 2 سال مزارش از این رو بذارد خارجه میداد بلی کنید.
بله، یکی دیگه از مزلاتی طوری که شما گفتین فراهم آوردن خدمات به اطفال و هم اطفالی که در کشوری که حدود 14 جنگ داخلی داشته مشکلات از دست دادن دست و پا، جراحات در جنگ، مشکل فقر، مشکلات روانی که ایده‌آل اطفال شده و کمک به اونا به یک سو، ولی یک مسئله بزرگتر دیگه هم هست که او را خود طالبا به او دامن میزنن، به او افرادگرایی و منیادگرایی و ترویج از او در بین کودکان است. دختران کودکان دختر از رفتن به مکتب و مکتب بعد از صنف 6 بازداشته شدن و نصاب تعلیمی کودکان پسر هم گفته میشه که به سمت افراطی شدن در افغانستان جریان داره. افغانستان یک نفوذ بسیار جوان هم داره که اکثریت از او کودکان و نوجوانان تشکیل میتن. به نظر شما اگر این روند معارف اطفال در افغانستان تحت حکومت طالبان به این شکل ادامه پیدا کنه، چه فاجعه بزرگتر دامنگر نسل های آینده و کشور افغانستان به طور کل خواهد شد؟
ما پیش از اینکه به این سوال تان بپردازم، یک چیز بسیار خورده سوال پیشتر امان این مسئله مطبوعات هست که مثلا جورنالیست های محترم چی داخلی چی خارجی امی آسیب پذیری از پال بامو امانتداری که اساسات جورنالیزم به اصطلاح میگن باید پیدازه تردازن و یه به اصطلاح منعکس بسازن که اطفال وضعیتش در این وضعیت قرار داره. این وظیفه از اونا هست که امو اطلاعات با مردم برسانه تا از وضعیت به اصطلاح خبر شون با ایسی
اکتر
فشار. ارز کنم سید که سوال که آل شما کردین در رابطه با بباشن اگه اکتی کار کنیم یاداشون کرده بودم.
خواهش میکنم مسئولیت نقش طالبا را در افراطی ساختنه. بله، با تغییر نصاب تعلیمی، مسدود کردن مکاتب و غیره چطور ارزیابی میکنه؟
یکی از مواد کنونسیون حقوق اطفال همین خود تعلیمات متوازن است برای دختر و پسر که در قوانین معارف هم بود، در قوانین اساسی افغانستان هم بود. اینال سید خود ادبیات کودک در سالهایی که گذشته که پیش از اینکه نظام سقوط بکنه، مالا ادبیات کودک که تمام مسائلی که مسائل جنگی است، مسائل خشونت است، اینا همه برداشته شده بودن. روانشناسای مختلف در وزارت معارف و ریاست تعلیم و ترجمه وجود داشتن که اینا را دیزاین میکنن. اگر هرچو مواد درسی که شما هم گفتن، من تعداد از این دوستا برای مروان کده بود اکسای زنه، این ای با منفیت و با مسئله اولیای طفل نیست، با منافع اولیای طفل صدمه وارد میکنن.
بله.
این وقت باید اینا باید تعلیمات صلح بفهمن، تعلیمات حقوق مدنی را بفهمن، تعلیمات مسائل حقوق بشری را بفهمن، محبت و تفاهم و تفریح و چاتری و اینی را تا به نصاب تعلیمی که برداشت از اینا از همینجا به اصطلاح تعمیل میشن، این بسیار مهم است. هر آنچه که در مورد خشونت حتی در سالهای گذشته، مثلا اگر شما از پشم قرقل یا پشم گوسفند برای قالین بافی هم استفاده میکردین، اونا نمیگفتن که مثلا پشم اول گوسفند کشته میشه یا حلال میشه یا گاو پوستشی میشه اون ساخته میشه. به یک نحوه در ادبیات را مینهفتن که یعنی هیچ کانسپت حلال کردن و خون کردن که از پشم گوسفند و از پشم گاو یا از پوست از اینا چی ساخته میشه، همون کانسپت ها بیخیدگی نبود. سرش بسیار متخصصین کار کرده، یعنی برای اون کودک در این سن بسیار مهم است که چی چیزا را به اصطلاح برای اونا کدام مفاهیم را برای اونا درد بکنن. این اگر قسمی که آل جیلیان داره این باشه برای آینده اطفال خود نیست و اطفال جز به اقدامندی و انتقامجویی و به اصطلاح کینه چیز دیگه در بر ندارد. من مطابق کنم این مواد کنونسیون حقوق اطفال که در قانون معارف هم بسیاری از این مواد گنجانیه شده بود، اگر روی از این کار نشه و این مد نظر نگیرن و نگاه روانشناسی اطفال جز خشونت چیز دیگه به بار ندارن. بله.
خب وضعیت در افغانستان طوری هست که طوری که قبلا ما گفتم، موضوعات دیگه هم در جهان جریان داره. مسئله جنگ اوکراین است، مسئله تنش‌های اخیر بین اسرائیل و حماس است و موضوع افغانستان به نوعی به دلیل اینکه ممکن جهان مصروف‌تر از گذشته شده و برخی از ابعاد از او جهان میپردازه و برخی نه، ولی ملل متحد و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر مکررن تخطی‌های حکومت طالبان را در قبال مردم افغانستان به خصوص حقوق زن تقبیح کردن. به نظر شما وظیفه جامعه جهانی با تمام مصروفیتی که در حال حاضر داره در قبال اطمینان از اینکه حداقل حقوق کودکان در افغانستان اونا با تهدید بسیار جدی مواجه نیستن تا چقدر حیاتی است؟ جهان آیا کار کافی را در عرصه کرده با خصوص بنیادهای بزرگ مدافع حقوق بشر مثل ملل متحد؟
همی یک اداره که مشخص بر اطفال کار میکنه یونیسف از افغانستان که تعداد از مکاتب و تعداد از تقسیم مواد غذایی و مثلا کمک های بشر دوستانی بین المللی را میکنن. ما از کنم خدمت شما خانم روزی که اما قسمت شما گفتم مسئله اوکراین، مسئله جنگ های دیگه، همه مسائل تحت شعاع قرار داده. ما برای شما عرض کنم صاحب که قوانین بین المللی جنگ خصوصا در جنگ غزه اسرائیل و حماس، یعنی اگر نهادهای بین المللی حقوق بشری برای حکومت طالبا پیشنهاد هم بده، یعنی ما به حیث یک مدافع حقوق اطفال بیخی تقریبا که من متاسف هستم که یک همه زنم، من بیخی بیباور شدیم با این استانداردهای جهانی حقوق بشری. مثلا IHL International Humanitarian Law اینا تاکید میکنن که در هر نوع جنگی که اگر شما با گروه میکنین یا با دولت ها میکنین، یا با گروه خرد میکنین یا با حکومت جنگ میهنی دو کشوری است، شما باید قوانین بین المللی بشر دوستانه را رعایت بکنین. شما ببینید در 36 روز و 38 روز 12,000 انسانی که نصفش کودک است، نه به هیچ وجه قوانین بین المللی جنگ مد نظر گرفته شده، نه توازن قوا. IHL میگه که اگر یک آدم یک مر میفایر میکنه و در یک مکتب پنهان شده، شما لطفاً راهای بدیل را بسنجید که آب سرش قطع کنیم، برق سرش قطع کنیم، چند روز گروپا را گشنه نگاه کنیم تا اون مکتب ایلا بکنه و از اینجا برای، یعنی بخاطر یک مرمی که از مکتب فایر میشه شما نباید بام پردیم، شما نباید بام پردیم که تعمیر عامل منفی دولتی است، این نباید تفریش دارد. اونان سر قوانین بین المللی که چهار اصل داشت، اصل تفکیک بود، اصل توازن بین قوا بود، اصل حمایت از افراد ملکی بود و اصل تفکیک بود، شما جای نظامی را و جای غیر نظامی را تفکیک. کلن قوانین بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشری نهد شده که هیچ نهاد هم نیست که میکرده هم جرات زیده کنم شکایت هم بکنم. اونان سر بی کسایی که این نهد میدوند چطور کارشناسای بین المللی بر حکومت طالبا بگوید که شما ایره نقد کردین، شما ایره نقد کردین، یعنی امو به اصطلاح بگم که بسیار زود خود از سلام و انتقاد برابر کردن که یک آدم دیگه از طرف مقابل و رجبان زبرا در شما چی کردن. در حال من بسیار متاسف هستم به حال کودکایی که در اوکراین هست، در غزه هست، در افغانستان هست، در فلسطین هست، در همه جای برای دیگه کنونسیون حقوق اطفال امو اصل جهانی شمول داره، در هر جای حقوق کودک نقض میشه، چی مسئولین دولتی چی غیر دولتی چی نهادهای بشری مکلف هستن که اونا صدا بلند بکنن. حال سر نهادهای بین المللی خب به مسئول این جنگ ها هستن و مسئله حقوق زن اونا محکم گرفتن. خب به هر حال همین که دختر و پسر از مکتب محروم است، زن هم شامل است در فرایت زیر سن 18 سال است و خانم هایی که مثلا از کار بیکار شن، اگر یک خانم از کار خود از دست داده، غیر مستقیم و مستقیم اطفال از او یا گدایگر شده یا مثلا رفته در مزرعه کار میکنه یا آین جمع میکنه یا فلز جمع میکنه. شما ببینید عوامل جنگ که یا عوامل نقض حقوق بشری انسانایی که از چی از زن باشه، چی مرد باشه، چی کلانسال باشه، غیر مستقیم با اطفال چقدر زندگی از اونا را متضرر ساخته، تعلیم کردن، به ازدواج اجباری تن دادن، قاچاق شدن، با فحشا و با استفاده بهره‌برداری جنسی متوسل شدن، کار شاخه میکنه و امثال از اینا. آن نهادهای بین المللی مرد من یه یک گپ ما باید آخر بزنم، ولی یک پیشنهاد ما در حکومت طالبان است که اینا یک سروی سرتاسری بکنن که این وضعیت اطفال اینا به سازمان ملل یک گزارش کلی تهیه کنن که برادر ما در این سطح هستیم، یعنی زیاد مبالغه هم نکنن، بسیار دروغ هم نگوین، ولی چیزی که واقعیت است همیان صاحب امو سوی تغذی اطفال شما سایی کنید، چهره های اطفال افغانستان سایی کنید که چقدر بشاشتی که دو سال قبل بود حال هست نیست، مادرهای شیزی که از شما در کلینیک های مایی طفل مادر برید چی
حالا آقای سر بله آقای ببرگزه، یک مشکل بزرگ دیگه هم همکنون جهان با او مواجه است. از سوی همکنون امداد جهانی به طالبا جریان دارد، 40 میلیارد دلار در هفته داده میشه برای حقوق بشر، برای موضوعات مرتبط با مردم، ولی گزارش اخیر سیگار یا سرمفتش ویژه افغانستان حاکی از این بود که اکثر پولا به جیب طالبا میره. بنان حکومت طالبا هم نوع اعتماد سازی را با جامعه جهانی در قبال ارائه کمک انجام ندادن و گفته میشه که سیستم هم برای بررسی از این وجود نداره در داخل افغانستان که پول با کجا میره. بنان جامعه جهانی هم با این معضل مواجه است که اگر به نام کودکان افغانستان کمک کنه، این کمک آیا به اونا میرسه یا نه؟ به نظر شما حکومت طالبان در این عرصه اعتماد سازی کرده و شکل شفاف عمل کرده یا خیر؟
خب این که پول ریخت سازمان ملل یا جامعه جهانی برای حکومت طالبان میتن این مکلفیت از اونا بوده مطابق همین گزارش سیزار که اونا از این نظارت و تفتیش داشته باستن طریق کدام بانک برش میتن و کجا مصرف میشه این کار از اوناست که باید یک فیدبک برای اونا میباشه ولی کمکایی که برای اطفال میکنن از این قسمت که از این به اصطلاح برای میرن برای سازمان های خیریه یا نهاد های امداد
بله.
دو یا سه نهاد مثلا یونیسف هست و سیل دو چلن هست که مایت اطفال هست افغانستان هست یا سیل دو چلن الائنس که میگن یک جهانی هست اونا میتونن که کمک های خودم مختص برای اطفال از طریق از این نهاد های بین المللی بسازن
بله.
از طریق مثلا نهاد های ملل متحده که برای زنان و اطفال کار میتونن مشخص برای اطفال کار میتونن حمایه اطفال که بین المللی هست برای اونا کار میکنن و یا نهادهای که انجوهایی که در افغانستان هست انجوهای پاک هست و اونا حساب دهی دارن شاید بدنام و بیفیم نیستن میتونن که اونا را بسارن در داخل افغانستان کمک کنن تا خدمات بشری برای اطفال اونا ارائه کنن تعقیبشان آسان است و نظارتشان آسان است اینا مکلف هستن که به خاطر بهبود اطفال امرای حکومت طالبان اونا موارد مذاکره به خاطر شما که ما فقط برای حمایت اطفال آمدیم و شما با ما همکاری کنید و حکومت طالبان مکلف است که یک مقدار همکاری های تکنیکی و لوجستیکی و اخلاقی خود از این آنها برای بهبود اگر خودش نمیتونه وزارت کار عمومی اجتماعی نمیتونه مکلف است که اینا را مثلا اجازه بدن باش همکاری بکنن شاید فضای اعتمادسازی به وجود بیاد تا منافعش برای آینده اطفال برسابن.
بله خب وقت بسیار کم است آقای ببرکزی در یک دقیقه اگر حکومت طالبان به همین شکل حکومت داریشان جریان داشته باشه و وضعیت اطفال تغییر نکنه بزرگترین تهدیدی را که شما در آینده نزدیک نگران مردم در افغانستان آینده افغانستان هستین چیست؟
ما چون بخش کودکان کار میکنم هرگاه شرایط کودکا اما تعداد دیره که من میفهم 15-16 میلیون است و تا بیشتر از این هرگاه توجه خاص حکومت که در افغانستان است و جامعه جهانی در اطفال مختص نشه و فوکس پیدا نکنن وضعیت بحرانی تر میشه ازدواجه زیاد میشه کار شاقه زیاد میشه کارای در معدن زیاد میشه آسیب پذیری اطفال که برای وجود سلامت روانیشان به اصطلاح سلامه برسن فوق العاده زیاد میشه ما اطفال که بازی مستعد به مکتب رفتن و مستعد برای آبادی و آسازی افغانستان باشه همچون اطفال بسرش نخواب داشتیم
بله خب ممنون و سپاس فراوان از شما آقای نجیب الله زدران ببرکزی رئیس سابق بخش حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعال حقوق کودکان که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین و برداشت و تحلیل خود را از وضعیت کودکان در افغانستان به مناسبت روز جهانی کودک با شنونده و بیننده برنامه تقسیم تشریح کردیم ممنون و بیننده و شنونده که با ما بودن و این بحث را دنبال کردن همکاران در بخش دلیل پشتو تعلیزات دیگر بخش بعدی برنامه را با تازه‌ترین اخبار افغانستان و تحولات روز با شما خواهند داشت امیدوارم که به شنیدن و دیدن برنامه های رادیو آشنایی صدای آمریکا همچنان ادامه بدین برنامه دیگر تا لحظات دیگر خواهد شد.